بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. در این ایام مبارک به اندازه این که خدای متعال توفیق عنایت فرمود، درباره صبر در فرهنگ اسلامی و منابع دینی کتاب و سنت مطالبی عرض شد. اشاره کردیم که صبر به معنای عام میشه، عمده ارزش‌های اخلاقی را پوشش میده. امشب قصد دارم اگر خدای متعال توفیق بده مقداری درباره راه کسب ملکه صبر صحبت کنم. البته این بحث میشه به صورت گسترده مطرح میشه، هر قسم از اقسام صبر جداگانه بررسی میشه، اونچه در آیات و روایات راهنمایی شده برای کسب این ملکه در اون بخش تفصیلا بحث میشه، ولی خب اون به درازا میشه و چند جلسه دیگه اختصاص داد که ظاهرا ما فردا شب آخرین جلسه را داریم. این است که با یک تحلیل کلی که شامل همه اقسام صبر بشه، بر اساس آموزه های اسلام سعی میکنیم یک راه کلی را ارائه کنیم و ضمناً از منابع دینی هم آیات روایات هم در حدی که فرصت باشه استفاده کنیم. اصولا صبر به معنای عامش که مقاومت در مقابل یه عاملی است که انسان را به رفتار نامطلوبی میخواند، معناش این است که ابتداعاً یک زمینه‌ای در انسان وجود داره، یه عاملی وجود داره که آدم را میخواد دعوت کنه به یک راهی، به رفتاری که مطلوب نیست. اون مطلب اون راه ممکنه معصیتی باشد که صبر از معصیت خواهد، یا یک عکس العمل انفعالی در مقابل بلا و مصیبت باشی، آدم واداری به جزا و فزع کنی، صبر بر بلا اقتضا کنی که در مقابل اون عامل مقاومت کنی، یا عوامل بیرونی باشه مثل کفار و دشمنان اسلام، صبر در طاعت و در جهاد اقتضا میکنه که آدم با اون عامل مبارزه کنه. پس به هر حال یه عاملی هست که آدم را میخواد دعوت کنه به راه دیگری. منشأ این عامل به طور کلی و سربسته طغیان غرایزه. خدای متعال در وجود انسان یک کشش های قرار داده که روانشناسان اسمهای مختلفی براش گذاشتند، مکاتب مختلف هم تعبیرات مختلفی به کار مردن. بالاخره یک عوامی است که آدم وادار به حرکت میکنه، به یه نوع فعالیت، غرایز، احساسات، عواطف، سوائق، سائقه ها با همزه به سین امسایی که آدم را سوق میده. و اسمهایی از این قبیل که اجمالا خودش آدم میابد وقتی یه حرکتی میکنه یه عاملی حولش میده به طرف اون حرکت. این به منظره موتور حرکت انسانه. اگه اینا رو خدا قرار نداده بود آدم انگیزهی برای فعالیت نداشت، نه غذا میخورد، نه دنبال تشکیل خانواده میرفت، نه دنبال پست و مقام اجتماعی میرفت، حتی نه دنبال عبادت میرفت. اون موتور محرک این عوامل سوق دهنده است. منتها این عوامل حد و مرزی نمیشناسند. خدای متعال عامل دیگری در مقابل این برای انسان قرار داده که به منزله چراغ است در وجود انسان. اگر فرض کنید انسان سواری ماشینی هست و ترمز نداره، آدم پا رو بذاره روی گاز بذاره، خوب میفته توی چاله، میفته توی دره، میفته ممکنه تصادف بکنه. اون چه باعث میشه که آدم خطرها رو ببینه، متوجه بشه؟ چراغ ماشین در شب یا نور خورشید است در روز. هم باید ببینه کجاها خطرناکه، اونجاها نره، جلو ترمز کنه. خدای متعال نور عقل را در وجود انسان قرار داده که ببینه کجاها باید رفت، کجاها نباید رفت. و قدرت اراده به انسان داده که اونجایی که نباید رفت عقل تجویز نمی کنه، اونجا آدم ترمز کنه. خیلی این دستگاه شبیه یک دستگاه خودرو هست که همه ما باش آشنا هستیم. اگر اصل اون نیروهای محرک نبود، عاملی برای سیر و حرکت در وجود آدم پیدا نمی شود. اگه اون چراغ نبود آدم تو چاله ها و دره ها می افتاد. اگه قدرت ترمز نبود بالاخره باز چراغ به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده، باید بتونه آدم کنترل کنه. خدا در وجود انسان اینا را قرار داد. این کنترل که کار آخری است که آدم تصمیم بگیره که کنترل کنه، این اسمش صبر به معنای عامش. پس مانع صبر، دشمن صبر، چه باعث میشه که این فضیلت در انسان پیدا نشه؟ طغیان اون غرایزی، یه اون عوامل سوق دهنده وقتی از حد خودشون تجاوز میکنن، افسار گسیخته میشن، مرز نمیشناسن، اونجاست که به خطر آدم برخورد میکنی، احتیاج داره به یک عامل بازدارنده، کنترل کننده. در همه اقسام صبر میشه این عامل رو در نظر گرفت. در مورد معصیت خیلی روشنه، علاقه به لذت‌های دنیا آدم رو وادار به معصیت می‌کنه. انواع لذت‌هایی که همه ما کمابیش در طول زندگیمون تجربه می‌کنیم. در مورد طاعت یه نوع لذت دیگری، یه عامل روحی و روانی دیگری به نام راحت طلبی، این مانع میشه که آدم فعالیت بکنه، خودشو به زحمت نیندازه. وقتی میخواد برای نماز باشه، مثلا نصف شب اگر بخواد رخت خواب بلند شه سختشه، من میخواد دیگه بخوابم راحت. اینم یه عامل درونی است که من وادار میکنم به راحت طلبی. مبارزه با این عامل میشه صبر بر طاعت. یکم در مورد سختی هایی که برای آدم پیش میاد، یا عادت انفعالی پیش میاد که آدم از کوره در میره، یه حرکت های نامتعادلی انجام میده، داد و فریاد میکنه، جزا و فضا میکنه، گاهی به دیگران پرخاش میکنه. اون چه مانع این کار میشه؟ این قدرت صبر است که آدم تحمل کنه و سختی ها را بپذیره. عقل است که آدم را وادار میکنه در این موارد به کنترل کردن، و قدرت اراده و تصمیم است که ترمز میشه و باعث میشه که آدم بتونه کنترل کنه غرایز را. و اون حالت ثابتی که آدم داره که میتونه این کار رو انجام میده، اون ملکه صبر است به معنای عامش کرد. پس اون چه مانع هست از این کار هم به این فضیلت برسه، طغیان غرایز، طغیان احساسات، عواطف، غرایز حیوانی، وساوس نفسانی و چیزهای از این قبیل. اگر بخوایم ما با این عامل مبارزه کنیم و بتونیم فضیلت صبر را کسب کنیم، و دنبال یه چیزی بگردیم که اون عامل را تضعیف کنه، یعنی باید باور کنیم یه چیزی بهتر داریم، اگر کنترل کنیم به نفع ما هست، یه چیزی بهتری گیرمون میاد. یه وقتی در همین مجلس درباره مناجات شعبانی صحبت میکردیم، یه جمله ای بود، خیلی جمله پرمعنایی است، کمتر بهش توجه میشه: الهی لم یکن لی حول فانتقل بی عن معصیتک الا فی وقت ایقنتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. عامل معصیت خب این غرایز است و لذتی است که معصیت داره، آدم هول میده برو کسب این لذت بکن. باید یه چیز شیرین تر باشه، آدم بچشه بدون اینکه یه چیز بهتری هست، به خاطر اون از این لذت زود گذر صرف نظر. گاهی یک منافع دنیوی است، مثل اینکه فرض کنید عموم مردم برای اینکه دیگران را باز بدارند از مواد مخدر، از الکل و امثال اینا یا دخانیات، سعی میکنند با نشان دادن برنامه هایی که تبعات سویی داشته دیگران را باز بدارند. این کار را نکنید ولی شما هم اینجوری میشه، یعنی ضررهای دنیوی را بهشون ارائه میدن تا این مانع بشه از اینکه دنبال اون لذت های محدود بره. یعنی اگه سلامتی رو میخواد که لذت بیشتری داره، خوشی بیشتری داره شما داره، از این لذت محدود صرف نظر. این چیزیست که همه عالم باش آشنا هستن، مؤمن و کافر فرقی نمی کنی، همه از این راه میتونن استفاده کنن. برنامه هایی هم که برای جلوگیری از این رفتار ناشایست هست در همه دنیا، تلویزیون ها، رادیو ها، همین هاست. اما دین یه برنامه دیگری داره، خیلی اساسی تر از این هاست. سعی میکنه اصولا دلبستگی انسان به لذت های زود گذر را کم کنه، هر لذتی زود گذر، و در مقابلش یه لذت‌های طولانی دراز مدتی که نه از نظر زمان قابل مقایسه با این لذت هاست، نه از نظر کیفیت، اونا رو معرفی. همونطور که می‌دونید در همه ادیان آسمانی یک اصل اعتقاد به معاد است، و اینکه این دنیا نسبت به زندگی آخرت چیزی حساب نمی‌شه. شما از این لذت‌های دنیا سر رو نظر کنید، برای اینکه لذت‌های بی‌نهایت نصیبتون میشه. تو مکاتب دیگه این راه وجود نداره، چون اونا اعتقادی به معاد جز مکاتبشون نیست. اما در ادیان روی این خیلی تکیه شده. در دستوراتی که در قرآن در احادیث در کلمات ائمه اطهار سلامت الله علیه اجمعین برای یاد دادن کسب صبر، وادار کردن اصحابشون به صبور بودن، راههایی که ارائه شده بسیاری از اونها مبتنی بر این آموزه است و این اعتقاد. خود قرآن هم در موارد مختلفی ملاحظه می‌فرمایید اصراری داره در اینکه دنیا آخرت رو با هم مقایسه کنیم. به صورت‌های مختلفی بیان شدیم، حالا یکی دو تا نمونه شما عرض می‌کنم. در سوره آل عمران می‌فرماید زوجن الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسلمه والانعام والحرس ذلک متاع الحیات الدنیا. شامل همه مردم براشون زینت داده شده، یعنی جاذبه برای اینها در وجودشون هست که برن به طرف شهوات، چیزایی که لذت بخش. من النساء والبنین، همسران، فرزندان. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، گنج‌های طلا و نقره. والخیل المسلمه، مرکب‌های زیبا و تیزرو که اون وقت از اسب بوده. والخیل المسلمه، اسب‌های نشاندار نجیب و تیزرو. والانعام، چارپایان، گله‌های گاو و گوسفند و شتر. والحرس، کشتزارهای حاصلخیز. اینا رو دوست دارن مردم. شرمان اینا رو ما تزیین کردیم، جاذبه شو ما در وجود انسان قرار دادیم، چون این عامل حرکت دید. اگر میل نداشته باشن که کار نمی کنن، دنبال اینا نمیره، طولی نمی کشه، زندگیشون از بین میره، حیاتشون ادامه پیدا نمی کنه. اینا باید باشه تا هم خودشون و هم نسلشون باقی بمونه. اما اینا یه ابزاریست برای زندگی دنیا، و زندگی دنیا خودش یک کالاییست برای زندگی آخرت. یعنی اصالت ندونه، اصل زندگی ابدی و همیشگیست که هم لذایزش خیلی طولانیست، طرف نسبت نیست با اینا، هم کیفیتش خیلی فوق‌العاده است. من فرقل حل اونم بکن، آیا به شما را خبر بدم به چیزی که از اینا خیلی بهتره؟ اون نعمت هایی که خدای متعال در آخرت برای مؤمنین قرار دادیم، والعاقبت للمتقین. اینجا ذکر می فرماید که نعمت های اشاره می کنیم در مقابل اینا نعمت های عبدیست، هم از نظر زمان دائمیست، هم از نظر کیفیت خیلی بالاتر از این هست. مشابهش هم حالا با این که لحن دیگری داریم در سوره حدید می فرماید اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. بدانید، اینم دارم فکر کنید، توجه داشته باشید، این زندگی دنیا بازیچه است، سرگرمی است، فخر فروشی بی جا به هم دیگه است، فزون طلبی در مال و منال دنیا است. اینها همش مثل این میمونه که یه بارانی نازل بشه در یک زمینی در فصل بهار، گیاه بروی، گلهای زیبا، میوه‌های خوب به عمل بیان، طولی نکشه اینا زرد میشه، خشک میشه و بعدش هم باد میاد اینا رو میبره. که مثل غیث اعجب الکفار نباته، بارانی میاد، کشاورزا خیلی خوشحال میشن، باران اومد، زمین سبز میشه. ثم تراه مصفرن، طولی نمیکشه که اینا کشت ها زرد میشه، خشک میشه. ثم یکون خطامن، علف کاه خشک میشه، با باد میاد اینا رو از این طرف میداره. دنیا این بله لذت هایی داره، خوشی هاییست، سرگرمی هاییست، بازیچه هاییست. به چندی هم بچه ها با هم اون یه اسباب بازی من بهتره، اون یه اسباب بازی من بهتره. نه خیلی من بابام همچه بود، اون یه بابا من همچه بود. سرگرمی هایی بله، بازی هایی بچه هاییست، طولی هم نمیکشه تموم میشه و میره تو خاک. دنیایی در مقابلش به فل آخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اما اونجا از یک طرف سر و کار شما با خداست، بی گناهانتون رو میآموزه، رضوان الهی هست که حالا به زبان بنده شما عقلتون نمیرسه که رضوان الهی یعنی چی. به هر حال یک ارزش فوق العاده است که قابل مقایسه با اینها نیست. حالا ببینید کدومش رو انتخاب میکنید، این بازیچه و سرگرمی موقتی و دعواهای کودکانه این سر این اسباب بازی ها و اینا رو ترجیح میدید، یا میخواد سرکار شما با خدا باشد و بهشت برین و لذتهای ابدی و اون مقامات قرب الهی که مخصوص اولیاء خدا هست. هر کدوم میخواد انتخاب. در روایاتم الا ماشاءالله، حالا کتابای اخلاقی هم مناظره بفرمایید، معراج السعاده و کتابای اخلاقی دیگران مفصل در زمینه تعبیر گاهی میکنم مذمت دنیا، بیوفایی دنیا، بیعتباری دنیا، از این بحث ها مطرح میگن که الهام گرفته از آیات روایات. اهتمامیست به این که بشر فکر بکنه، لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره. ما اینا رو برای شما بیان میکنیم، شما تا درباره دنیا و آخرت فکر کنید، مقایسه کنید، ببینید کدوم بهتره، کدوم ارزشش بیشتره، دنبال بهترین ها برید. فریب دنیا نخورید، لا تغرنکم الحیات الدنیا. نباید این زندگی دنیا شما رو فریب بده، دلبستگی پیدا کنید به این لذت های زود گذری که چشم به هم زدید رفت. اما اونا از بین رفتنی نیست، همیشه که خواهد بود. خیلی اصرار داره قرآن در صورت های مختلف آیات بود، دو تا نمونه شما نرز کن روایات هم اینا شد. این دوای اصلی مشکلات ماست. همه بدی ها، جنایت ها، گناه ها، فساد ها، حتی غم و غصه های دنیا، غم و غصه های دنیا هم پایش همین دلبستگی به زندگی دنیا. حالا فرض کنید مثلا شما هم لابد تجارت دارین، مال و تجارتون تو دریا ممکنه، الان میریم کشتی ها موشید، خبر بیارم برای شما یکی از کشتی ها غرق شد، سکه ارزون شد، تا حالا 1.5 میلیون بود و شد 1 میلیون، در یه دونه سکه 500,000 تومان زرد، خاک بر سرمون شد، سرمایه اون از بین رفت. نه چیزایی از اگه جای سیل بیاد اصلا ساختمان یه خراب میکنه، زلزله بیاد، این حرفا که دیگه معلومه چه بلایی به سر آدم میاد. غم و غصه هایی پیدا میشه، مالی چی هست؟ دلبستگی هاییست که آدم به مثلا انسان هایی داره، زن و فرزندش از دست برند و ناراحتش، والا همین زندگی دنیا است. اگر میخواد هم در زندگی دنیا از این غم و غصه ها نجات پیدا بکنی و هم به اون سعادت و آخرت برسید، از اونا محروم نشی، این ریشه حب دنیا را باید از دل بکنی. فقط ببینید در هر موردی وظیفه شما نسبت به اون چی عمل کنید. اونجایی که میگن کسب حلال عبادت است، و برای کسب این سربار دیگران نباشید، خودتون برید کسب کنید، اون عبادت میشید. گاهی شاید از نماز هم ثوابش بیشتر باشه، اما چون خدا گفته، چون وسیله است برای آخرت، نه خودش مطلوبیت. دید ایمانی اسلامی با دید مردم اینجا تفاوت میکنه، هر دو کار میکنن، اما این کجا و اون کجا، دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزن، این کجا و اون کجا، این داره کار میکنه عرق میریزه، اونم کار میکنه. امام باقر سلام الله علیه هم روز تابستون توی مزرعهشون کار میرکتن عرق میریختن، اما این کار کردن و بیل زدن با اون کار کردن تومن دو عباسی تفاوت قیمت داره، خیلی فرق داره. اون برای همین لذت و زندگی دون موقتش میکنه، اون چون خدا دوست داره، تکلیفش نیست. اسلام میخواد اینجوری آدم بار بیاد، دلبستگی به این لذت ها نداشته باشه، دنبالش بره تا اونجایی که خدا سلامی داند امر فرموده، یعنی وسیله ایست برای سعادت آخرت و تقرب به خدا، اونجا رو فرموده حتما خودش هم عبادتی. اما اونجایی که فقط برای خودش میخواه، نه، این دنیا طلبیست، این هم گرفتاری دنیا داره، هم غم و غصه داره و هم محرومیت از نعمت‌های اخروی و رضوان الهی داریم. اگه آدم این دارو رو یاد بگیره، یعنی جدی بگیره، ما همه ما اینا رو شنیدیم ده ها بار تو داستان ها، تو مجالس موعظه، تو کتاب ها، تو خود قرآن خوندیم که در باره دنیا اینجوری تعبیرات سبوکی هست، فرمایشات امیرالمومنین، فرمایشات عجیبی که واقعا تکان دهنده هست. حالا یک دو تا نمونش بخونم، یه صلواتی بفرستید. اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود این دنیایی که شما اینقدر براش فداکاری میکنید و زحمت میکشید، نزد من از استخوان خوک مرده ای در دست شخص مبتلا به جزام پس داره. تو حیوانات خود خوک یه چیزی نسبت به حیوانات دیگه تنفر آوره، خیلی زیبا بود، جالب نیست. خب بعضی حیوانات هم ملوس هم دارم میمیره چون خوشش نمید، خوک خیلی ظاهر خوبی هم نداره، این بکرخوزش هم مثلا تنفر بید، حالا این بیفته بمیره، متعفن بشه، گوشتاش بریزی، یه تیکه استخوان خوک مرده. یه شخصی که مبتلا به جزام هست، دیدید حالا گاهی نمونه های جزام، خدا نکنه مؤمنی مبتلا بشه، خوره هست، استخوش و استخوان اعضای آدم آب میشه، خیلی بد ظاهر میشه. اگه آدم یه گلی هم یه شخص جزامی بخواد دستش بده، خوشش نمیاد از یه دست این بویی بگیره، بخاطر این قیافه ای کنه. یه استخوان خوک مرده ای را یه جزامی بخواد به آدم تعارف کنه، چقدر خوشش میاد از این؟ امیرالمومنین میفهمند این دنیایی که شما سر و جان براش میدید، نزد من از این استخوان خوک مرده در دست یک شخص مجزوم مبتلا به جزام پس داره. در این روایت امام صادق سلام الله علیه به فضیل بن یحیی اثار میفرماید یا فضیل لو عدلت دنیا عند الله عز و جل جناح بعوضه، اگه این دنیا، این دنیا ها با همه زخارفش، با همه زیبایی هاش، با همه لذایز و جاذبه هاش، اگه پیش خدا به اندازه بال یک پشه ای میارزید، خود پشهش چقدر میارزه؟ یه بالش. اگه همه این دنیا پیش خدا به اندازه بال پشه ای میارزید، یک شربت آبش را به کافری نمیداد، یعنی کافری که دشمن خداست، عناد با خدا داره و طبعا خدا هم دشمن او خواهد بود، یه همچو کسی اگر همه این دنیا به اندازه یه بال پشه میارزاد، یه لیوان آبش هم را خدا به کافر نمیداد. اما حالا میبینید این نعمت دنیا چقدر دست کفار هست، من که نصف خدا ارزشی نداره اینا، یه ابزار امتحانه، ورقه امتحان، اون تا طولانیست امتحانش، اون چیز مهمی نیست که ارزشی داشته باشه. خدا رو به این بهایی بده، یه کسی که دوست داره بهش میده، اون که دشمنش ازش بگیره ارزشی نداره تا از یه دشمنش بگیره. اگه به اندازه بال پشه ای میارزید پیش خدا، یک جرعه آبش رو خدا به دشمنش نمیداد. در یه حدیث قدسی هست، خدای متعال به حضرت موسی میفرماید یا موسی ارضا به کسرت من شعیر تسد بها جوعتک. اینایی که عرض میکنم باز توجه داشته باشید، معناش این است این نیست که آدم برای یه گوشه ای فقط عبادت بپردازه و انزوا بزنن. و این عرض کردم امام باقر در روز گرما هم توی مزرعه میرفت کشاورزی میکرد، امیرالمومنین چاه میکرد، نخلستانهایی را آبیاری میکرد. چقدر چاه ها الان هنوز هم آثارش هست در مدینه، آبار علی، اینا رو دست خودش اهداز کرد و اینا رو وقف میکرد برای فقرا. منظور کار نکردن و منظور اینه که دل نبستن میدن، کار میکرد چون خدا دوست داره نه چون دلش میخواد. کار رو باید کرد، زحمت رو باید کشید، اما به خاطر خدا و به خاطر اجر اخرویش، نه به خاطر لذتش. از خدای متعال به حضرت موسی میفرماید به اسم این روایت یا موسی ارضا به کسرت من شعیر تسد بها جوعتک. یه تیک نان جوی که با این گرسنگیت را رفع کنی، رفع گرسنگی، به این راضی باش، خرسند باش، به یه تیک نان خشک جوی که گرسنگی را رفع کنی. و خرقت تواری به ها عورتک، یه تیک پارچه ای که عورت تو بپوش. حالا لباس حریر و آنچنان پارچه های فاستونی های انگلیسی رو نمیدونم چی اون نبود، خیلی مهم نیست، یه پاتیکه پارچه میخوای که عورت تو بپوش. مصبر علن مسائب و ادار ایت دنیا مقبلتن علیک فقل انا لله و انا الیه راجعون ذنب عجلت عقوبته فی الدنیا. اگه یه روزی دنیا خیلی به تو اقبال کرده، منافع دنیا خیلی به تو رو آورده، ثروت و مکنتی پیدا کردی و اینا، بگو این عقوبت یک گناهیست که مرتکب شده، استرجاع کن، بگو انا لله و انا الیه راجعون، بترسید. و اداره ایت دنیا مدبرتن عنک فقل مرحبا به شعار صالحین. اگر دنیا رو از تو رو گردان، گرفتار فقر و گرفتار مرض و مشکلات و ایناش، آفرین به شعار شایستگان، خدا اینا رو برای من انتخاب کرده، تو صلاح من رو میدونسته، این را خدا رو شکر میکنه، آفرین. یا موسی لا تعجب به ما اوتی فرعون و ما متعبه فانما هو زینت الحیات الدنیا. موسی یه چوبانی بود، که یه چوب عصا دستش بود، اومده بود در دربار فرعون، من با اون شکوه و جلالی که دربار فرعون داشت، کسی که میگفت انا ربکم الاعلا، خدا بهش میگه اینها چشم تو رو نگیره، این یک اسباب زینت دنیا است، به اینها فریب نخورین، نگاه نکن به این که اینا چقدر زرق و برق داره و زیبان، اعتنا نکن. حالا که این روایت از حدیث قدسی است، تو خود قرآن به پیغمبر میفرماید ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فيه برزق ربك خیر. خدا به پیغمبر اسلام میفرمید، میگه چشم ندوز به این نعمت هایی که ما به کفار دادیم، اینها وسیله آزمایش اینهاست. در یه آیه دیگه میگه انما یرید و لیعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. همینها رو ما میخواییم وسیله عقوبت اونها قرار بدیم، دل بهش ببندن و وقتی ازشون گرفته میشه برایشون عذاب باشه. تو نگاه نکن، اصلا نگاه نکن، لا تمدن عینیک، یعنی چشم ندوز ببین اینا چی دارند. اینا چیز قابل توجهی نیست، وسیله آزمایشیست. اینا باید به این مثل نفتنه هم فی زهرت الحیات دنیا، یعنی اسباب فتنه و آزمایش دارن اینا. رزق ربک خیر، ببین خدا برای تو چی مهیا فرمیده. باز تو همین حدیث قدسی خطاب حضرت موسی میشه که یا موسی الفقیر من لیس له مثلی کفیل. فقیر اونایی نیستن که پول ندارن، فقیر اون کسیست که کفیلی مثل من ندارد. خیلی مطلب بلندیست، زبان بنده نمیتونه درست اینا بیان بکنه. اگه یک کسی احساس بکنین که یک سرپرستی داره که هرچی برای او خیر است برایش فراهم میکنه، هرچی لازم داشته باشه، هر وقت سعادت او خیر او در اون باشه، خدا اونو بهش میده، و هر وقت نباشه نمیده بهش و ازش میگیره. بدون یه همچی کسی داره این دیگه قصه اینا احساس نیاز نمیکنه. کسی فقیر است نیازمنده که همچه کسی نداشته باشی. اگه تو بتونی با تو که با خدا ارتباط داریم، خدا کفیل توست، هر وقت چی احتیاج داشته باشی برات میرسونه، اگه نمیرسونه صلاح تو نیست، تو نباید احساس فقر بکنی. المریض من لیس له مثلی طبیب، مریض کسیه که مثل من طبیبی نداشته باشه. کسی بدونه که من طبیبش هستم، من بهتر بلدم معالجهش بکنم. گاهی معالجم با دوای تلخه، گاهی هم با جراحیه، اما طبیب حاضر میدونه چه کاری در چه موقعی باید به چه صورتی انجام. اگه کسی منو داشته باشه به عنوان طبیب، نباید قصه داشته باشه از مریضش. من طبیبی هستم که خوب بلدم توابت کنم، معالجه کنم. غریب من لیس له مثلی حبیب، غریب کسیست که دوستی مثل من ندارد. هر که دیگه داشته باشه بازم غریب، برای اینکه اونا دیگه هم مثل اوف ضعیف و دنبال منافع خودشون هستن. کسی که دوست واقعیشم منم، که من نیازی به کسی ندارم، اما همه را از همه کس دوست‌تر می‌دارم، از هر مادری برای هر کسی مهربان‌ترم، من به هیچ که خیانت نمی‌کنم، نمی‌خوام منفعت خودم را بر دیگری مقدم بذارم، جفا کنم به کسی. اگه کسی منو داشته باشه که غریب نیست، غریب کسی است که منو نداشته باشه و من دوست نباشه، ولو ده ها و صد ها دوست صمیمی هم به خیال خودش داشته باشه. بعد از چندی معلوم میشه که اینا همه دنبال منافع خودشون بودن. روز قیامت میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. به هر حال در این زمینه هم آیات هم روایات بحث ها زیاده، من خواستم به طور کلی اشاره کنم. اگه ما بتونیم این داروی اصلی را فراهم بکنیم با همه این مشکلات، در موقع با مواجه شدن با معصیت به راحتی میتونیم خودمون را حفظ کنیم. امیرالمومنین میفرماید وقتی با معصیتی مواجه بشی فکر کن که از دست دادن این لذت آسان تر است از دست دادن راحتی عالم برزخ بشه به عمل قبر. بلایی برای تو پیش آمد، فکر کن تحمل این بلا از تحمل عذاب شده عمل قبر آسان تر است. ای سلام عذاب قبر. همیشه مقایسه کن، ببین اون چیزی که از دست میدی در مقابل اون چیزی که گیر دنیا در آخرت چی هست. اگر براست یک کاری بکنی که لذایز اخروی و نعمتهای ابدی را از دست بدی، هیچ جاش نمیگیری، چون اونها ابدی است و بهترین هاست. پس اگر کار چیزی شد که وقت تو انجام بدی، محروم میشی از اونا، ولو جزا و فزا در مقابل بلا باشی، خدا خوشش نمیاد از این کار، تو از ثواب صابرین محروم میشی. خب جا داره که جزا و فزا کنیم ما از این همه ثواب صابرین محروم میشی. داشتیم یه روایتی یه مرتبه به نظرم خوندم که گاهی مؤمنی مبتلا میشه به بلایی و بر اون بلا صبر میکنه، خدا در مقابل صبر بر اون بلا اجر 1000 شهید میدهش. صبر در مقابل یک بلا اجر 1000 شهید بهش میده. البته هر بلایی از هر کسی نه، هستن کسان بلاهایی که کسان برای خدا در مقابل اونا صبر میکنن، تحمل میکنن، خم به ابرو نمیاره، خدا هم چنین اجرهایی بهشون. حالا محروم شدن از اجر 1000 شهید یک طرف، حالا بشین داد و فریاد بکن خدایا این چه بلایی بود سر من آوردی، چی کار کنم با این، یه خود به خود بزن، یه خود داد و فریاد بکن، چی میشه اون وقت؟ این داد و فریاد کردن خودتا ناراحت میکنی، بیشتر اطرافیانت هم ناراحت میکنی، از اون ثواب اخروی هم محروم میشی. چی شد؟ اما یه خود خودداری کن، هم خودت آرام میشی، هم اطرافیان ناراحت نمیشن، هم اون ثواب اخروی برات میمونه. اگه آدم همیشه این مقایسه رو بکنه که با این کاری که میخوام انجام بدن یا تنبلیه در عبادت، قم ببین چی دستت میره، میارزه؟ یه ساعت بخوابم، بیشتر بخوابم، راحت باشم، یا مثلا این در مقابل اون ثوابی که خدای متعال فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خدا که بفرماید هیچ که نمیدونه شوخی نمیکنه. میگه اون کسانی که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اون کسانی که نیمه شب پهلو تهی میکنن، از بستر پا میشن، مناجات میکنن، دعا میکنن، نماز میخونن، اینا هیچ کس نمیداند که خدا چه چش روشنی برای اینا مهیا کرده. شعر نیست، فلا تعلم نفس، هیچ کس نمیدونه. یعنی اونقدر اجر بزرگی داره، اونقدر نتایج بزرگی داره که اصلا به ذهن هیچ بشری در این عالم نمیاد که در مقابل سحرخیزی خدا چی میده به آدم. حالا من یه ساعت بخوام چی میشه؟ این تنبلی کردن صرف میکنه؟ صرف اقتصادی داره؟ من یه ساعت بگم بخوابم در مقابلش این همه ثواب رو از دست بدم میارزه؟ کار اغلایی این صبر بر طاعت. یه گناهی بکنم، حالا انواع گناهی که بالاخره ما برای اشخاص فراهم میشه، جوان ها یک طرف، پیرمرد ها یک طرف، یه گناه هایی بیشتر دارشون، تجار یه طرف، دیگران هر گناهی ها آخر دنبال اینه که آدم یه لذتی ببره ازش، این چیزی گیرش بیاد. اونی که گیرت میاد باعث میشه که اون ثواب های اخروی رو از دست بدی، میارزه؟ و رزق ربک خیر و الله خیر و ابقا و الاخرت خیر و ابقا انها دال فی الصحف الاولا. همه پیغمبران اومدن اینا رو بگن، انها دال فی الصحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. شما فکری لذت های دنیا هستید، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما لذت‌های دنیا رو ترجیح میدید اما اشتباه میکنید. ول آخرت خیرون و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. اگر سعی بکنیم این را باور کنیم، همین پشت گوش نندازیم، بگیم بله اصول دین چند تا سیکشن اینه که خدا در روز قیامت بنده ها رو زنده می کند و خوبا را به بهشت و بدا را به جهنم، همین فرمولی حفظ کنیم. باید دائما ما شبانه روز این در ذهنمون باشه. با این کارمون چی از دست میدیم، چی گیرمون میاد؟ دنیا را با آخرت، این زندگی زود گذر را با زندگی همین، دائما باید مقایسه کنیم. اگه این کار را یاد بگیریم، تمرین کنیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه انشاءالله. وفقنا الله و ایاکم. صلی الله علی محمد و علیه.